این قیافه سرد، این چهره مرده و چشمان ثابت گویی همچنان بر او نگریسته و التماس می‌کردند که بیرون نرو، تو آخرالامر خود را به زحمت می‌اندازی و ما را دچار بدبختی می‌کنی. در بیرون صدا کرد و کسی داخل شد، ولی این صدا اگرچه مبهم و ملایم بود در فضای ساکت خانه پیچید. صدای پای امپیتی را تشخیص داد که به طرف در رفت و آنگاه شنید که عده‌ای تازه وارد را خوش آمد می‌گوید. تمام مدت آن روز کار امپیتی این بود که تازه واردین را خوش آمد بگوید و تسلیت‌های آنها را جواب بدهد. از این کار گویی لذتی می‌برد. این بار هم صدای او را می‌شنید که به طور آرام پیاپی حرف می‌زد و عده‌ای هم به دنبال او تازه وارد را استقبال می‌کردند. حس کنجکاویش تحریک شد که بداند این شخص کیست. ماجراهای دیگر از یادش رفت و کمی ذهنش متوجه حوادث پایین شد، مثل اینکه به دلش الهام شده بود که این شخص هر که باشد به یاری او برخواهد خواست و او را از این جهان تنهایی و وحشت نجات خواهد داد. یک مرتبه صدای رز به گوشش آمد که در برابر اصرار و سماجت دیگران می گفت: من اطمینان دارم که او مرا خواهد پذیرفت، کافی است که شما به او بگویید. ولی آقای سروان، او بیحال به روی تخت افتاده و گریه می کند و هیچ کس را نخواهد پذیرفت. طفلک آنقدر گریه کرده که بیحال شده. با این حال من مطمئنم که اگر به او اطلاع دهید من آمده ام، مانع نخواهد شد. خواهش میکنم به او بگویید که من فردا عازم مسافرتم و چه بسا مدتهای دیگر به آتلانتا بر نگردم. شاید کاری باشد که من بتوانم برای او انجام دهم. باز هم امپیتی مشکوک به میانه حرفش دوید. آخر آقای سروان باتلر. اسکالت یک مرتبه در اتاق را باز کرد و به طرف سرسرای بالا دوید. در همان حین با کمال تعجب می دید که زانوانش کمی می لرزد و طاقت حمل بدن او را ندارد. دستش را به تارمی اطراف پله گرفت و فریاد زد: رت، الان پایین می آیم. از همانجا یک نگاه به چهره فربه امپیتی انداخت و دید لبان او شروع به لرزیدن کرد و چشمان گرم جغد مانندش حیرت زده همانطور باز ماند. در همان حال به فکر اسکالت خطور کرد که با این کاری که کردم حالا دیگر همه شهر پشت سر من ناسزا خواهند گفت. با سرعت دکمه های نیمتنی سیاه خود را انداخت و بعد سنجاق سینه امپیتی را زیر گلو زد. در همان حال که در درون آینه می نگریست به خود گفت: با این ترس و وحشتی که داشتم چه رنگم پریده، امشب هیچ خوشگل نیستم. برای یک لحظه مردد دستش به طرف کشوی میز رفت تا وسایل آرایش خود را بیرون آورد و گونه ها را کمی قرمز کند، اما از این کار منصرف شد. دیگر این کار خیلی زشت بود و امپیتی اگر میدید از خجلت و بی‌آبرویی ضعف می‌کرد. باز هم بطری ادکلن را برداشت، یک جرعه بزرگ در دهان گرفت و چند لحظه قرقره کرد. بعد یکی از گلدان‌ها را برداشته و به درونش ریخت. حالا همه چیز آماده شده بود. در را باز کرد و با دامن خشخش کنان به جانب دو نفری سرازیر شد که در سرسرای پایین انتظارش را می‌کشیدند. امپیتی دیگر از این عمل اسکالت به حدی عصبانی شده بود که به رت تعارف نشستن هم نکرد. رت مثل همیشه، حتی بیش از همیشه، آراسته و خوش لباس بود. لباسی که به تن داشت سیاه و مرتب و پیراهنش پاک و آهار زده و شیوه رفتارش نظیر یک دوست محترم و عزیزی بود که برای عرض تسلیت به خانه دوست خود رفته باشد. درست شبیه به این بود که رت خیال داشت به اتفاق محبوب خود به یک شبنشینی باشکوهی برود. از اینکه در چنین موقعی مزاحمت فراهم کرده بود، خیلی حالت پوزش خواهی به خود گرفت و از ضمن صحبت بسیار متاسف بود از اینکه نمیتوانست قبل از رسیدگی به کارهای تجارتی خود سری به این خانه بزند و از آنجا که عازم مسافرت بود از این رو ناچار چنین وقتی را انتخاب کرد. اسکالت در همان حین که وی صحبت می‌داشت، متحیر بود که چه نقشه زیر سر رت باتلر است برای اینکه این مرد آدمی نیست که در این موقع شب برای عرض تسلیت و این حرف‌ها آمده باشد. وقتی اسکالت حیرت‌زده نگاهش کرد و منتظر سخنان او شد، رت گفت: هیچ میل نداشتم در این موقع شب و در چنین شرایطی مزاحمت فراهم کنم، ولی از آنجا که مربوط به یک معامله بود که من و مستر کندی با هم. امپیتی در همان حال حیرت می‌کرد چطور فرانک این موضوع معامله را از او پنهان داشته بود. به میان صحبت دوید: من هیچ نمی‌توانستم فکر این را بکنم که شما و مرحوم مستر کندی با هم معامله‌ای هم داشتید. رت با لحن احترام‌آمیز گفت: مستر کندی از آن افراد فعال و پرکاری بود که علایق فراوان به توسعه معاملات خود داشت. و آنگاه روی به اسکالت کرده و گفت: اجازه می‌دهید چند دقیقه در اتاق پذیرایی بنشینیم و صحبت کنیم؟ اسکالت در حالی که نگاهی به درهای نیم بسته اتاق پذیرایی می‌کرد با عصبانیت گفت: نه. از همانجا می‌توانست تابوت را که هنوز در آنجا بود ببیند. دیگر میل نداشت پای به آنجا بگذارد. عمه با ناراحتی و دست پاچگی گفت: می توانید چند دقیقه به کتابخانه بروید و آنجا صحبت کنید. متاسفانه من می خواهم به اتاق نشیمن بروم و کار کنم. اوه خدا، چقدر کارهای دوخت و دوز و وصل کاری مانده و این چند روزه هیچ فرصت نکردم. عمه پیتی آنگاه در حالی که هر چند قدمی ایستاد و نگاهی به عقب خود می کرد از پله ها بالا رفت. همین که در خم پله ها از نظر ناپدید شد، اسکالت به طور جدی پرسید: این موضوع معامله تو و فرانک چیست؟ چه معامله‌ای با هم داشتید؟ رس یک قدم نزدیکتر آمده و آن وقت در گوشش گفت: مزخرف میگفتم، میخواستم شر عمه را از سر خودمان کم کنم. بعد یک لحظه نگاهی خیره به چشمانش افکنده و گفت: اسکالت، این کار خوبی نبود که تو کردی.
چه کار؟
قرقره کردن اتکلون. من اصلا نمیفهمم تو چه میگویی. من مطمئنم تو میفهمی. امشب لزومی نداشت اینقدر بخوری. چه اشکالی دارد؟ آیا این کار من هم به تو مربوط است؟ فقط به خاطر رعایت ادب و آشنا کردن تو به بعضی رسوم این حرف را میزنم. مخصوصا در این موقع که تو عزادار هستی، مردم بالاخره به این راز تو پی میبرند و آن وقت آبرویت به باد رفته. علاوه بر آن، این کار بدی است. یک زن حسابی هیچ وقت عادت بد پیدا نمیکند. ببینم عزیز دلم چه شده؟ دست او را گرفت و وی را به طرف نیمکت چوب بلسان بنفش که در گوشه تالار بود راهنمایی کرد. اسکالت آرام نشست و به فکر فرو رفت. اجازه می دهی درها را ببندم؟ می دانست اگر مامی درها را بسته ببیند افتضاحی به راه می اندازد و چندین روز قل و لند می زند و برای همه سخنرانی می کند. ولی اگر مامی پی می برد که بحث آنها درباره چیست و یا چشمش به این وضع آن دو نفر می افتاد، بیشتر بدگویی می کرد. اسکالت سر را به نشانه موافقت فرود آورد و رت درها را بست. وقتی برگشت و دوباره پهرویش نشست، چشمان سیاهش گستاخانه چهره او را می جست. مثل عاشق هوسبازی به او نگاه می کرد و شبیه به این بود که گوشه زیبا و بوستان خلوتی را پیدا کرده و می خواهد با دلداده خود راز و نیاز کند. به من بگو عزیز دلم، موضوع چیست؟ هیچ کلمه در عالم از این مضحک‌تر نبود که در یک چنین موقعی رت به او عزیز دلم بگوید. رت حتی در همان موقعی که شوخی و مسخرگی و تحقیر می‌کرد این کلمه را به زبان نمی‌راند. از طرفی حالا مثل اینکه ابداً شوخی و تفریح نداشت، خیلی جدی بود. اسکالت چشمان شکنجه دیده خود را بلند کرد و به صورت تیره و متبسم او نگاه کرد، مثل این بود که در این قیافه احساس آسایش و اطمینان می‌دید. نمی‌دانست چرا از دیدن چشمانش خوشش می‌آمد و به خویشتن اعتماد می‌کرد، در حالی که رت همیشه آدمی هزلگو و غیر قابل اعتماد بود. شاید برای این بود که به گفته رت او را همیشه مثل خودش می‌یافت. بعضی مواقع فکر می‌کرد که هر کسی را در زندگی می‌دید در نظرش بیگانه جلوه می‌کرد، مگر رت که او وجودی صمیمی بود. رت دستش را دراز کرد و انگشتانش را در میان دست گرم خود گرفت. نمی‌توانی حرف بزنی که چه شده؟ خیال نمی‌کنم مرگ آن پیرمرد تو را اینقدر ناراحت کرده باشد. موضوع چیست؟ احتیاج به پول داری؟ پول؟ خداوندا، تو چه فکرهایی می‌کنی؟ نه رت، می ترسم. اسکالت، به من دروغ نگو که اینطور بزدلی. تو هیچ وقت در زندگی از چیزی نمی ترسیدی.
نه رت، دروغ نمی گویم، می ترسم.
کلمات با شتاب فوق‌العاده از دهان اسکالت بیرون می آمد، مثل اینکه از تذکر هر چیزی که در دل داشت ابا نمی کرد و ترسی به وجودش راه نمی یافت. حالا دیگر او را بیش از پیش محرم خود می دید. چه خوب بود از اینکه رت را در کنار خود می دید و می توانست همه چیز را بدون رودربایستی به او بگوید. همین مردی که در نظر همه مردم شهر آدمی ریاکار، دروغگو و فتنه انگیز بود، هزاران بار بهتر از آن افرادی بود که خود را تا پای دار می بردند و سعی می کردند یک کلمه دروغ بر زبان نرانند. خود را می گرفتند و حاضر نمی شدند با چند کلمه بی پرده بار غمی را از دوش یک آدم رنج دیده بردارند. حاضر بودند از گرسنگی بمیرند و عده دیگر را نیز بکشتن دهند و کلمه نامعقولی از دهان خود بیرون نیاورند. رت، راستش این است که می ترسم بمیرم و به جهنم بروم. اگر رت از این حرف او به خنده می زد، قطعا همانجا سکته می کرد، اما رت نخندید. تو که فعلا حالت خیلی خوب است و سالم هستی، شاید هم اصلا جهنمی در عالم وجود نداشته باشد که بروی. اوه رت، جهنم هست، من می دانم هست. تو هم اطمینان داری؟ اسکالت، چرا حرفهای بچه ها رو می زنی؟ رت، اینطور کفر نگو. کفر چیست؟ به من بگو ببینم، چرا فکر میکنی به جهنم میروی؟ باز رت سر شوخی و عذیتش را باز کرده بود. از چشمانش میفهمید، ولی سعی میکرد برو نیاورد.
دست او طوری گرم و قوی بود که اسکالت خوشش می آمد مدت ها دستش در همانجا بماند. رت، من نمی بایستی با فرانک ازدواج کنم، می فهمی؟ این کار غلطی بود. این مرد تعلق به سولن داشت و مرا هم دوست نمی داشت. من به او دروغ گفتم که سولن قصد ازدواج با تونی فونتن را دارد و به این ترتیب او را فریفتم. من نمی بایستی این کار را می کردم. پس به این حیله فرانک را گول زدی. من همیشه فکر می کردم چه نقشه‌ای کشیدی. این کار را کردم و این مرد را به بدبختی کشاندم. تمام این بلاها را من به سر او آوردم. اغلب وامی داشتم به زور طلب خود را از بدهکارها بگیرد، با اینکه می دانستم آن بدبختها پولی ندارند که به او بدهند. من به او خیانت کردم و در پنهانی کارگاه چوببری را خریدم در حالی که او می‌خواست این کار را بکند و بعد سالن را ساختم و اجاره دادم و آن وقت به خلاف میل او عده محکوم را به کارگاه بردم و خیلی کارها کردم که مخالف میل او بود. این بیچاره دیگر در این اواخر نمی‌توانست از خجلت در اجتماع سر خود را بلند کند و از امنر رت من او را کشتم. بله، مرگ او تقصیر من بود. من نمی دانستم که او عضو فرقه کلان شده. هیچ وقت فکر نمی کردم که در او ذره غیرت و شهامت هست. تمام این بدبختی ها را من به سرش آوردم. به خلاف میل او این کارها را کردم و عاقبت او را کشتم. و اضافه کن که اگر آب تمام اقیانوس ها را به روی دست تو بریزند، باز هم نخواهند توانست لکه های خونی را که روی دست توست پاک کنند. چه گفتی؟ هیچ. به حرف زدن خودت ادامه بده. ادامه بدهم؟ دیگر چیزی نمانده. من با او ازدواج کردم، او را بدبخت کردم و بعد به کشتنش دادم. دیگر نمی دارم چه کاری مانده بود که به او نکرده باشم. اوه خداوندا، برای من باور کردنی نیست که این من بودم این همه بدی کردم. آن موقعی که این کارها را می کردم، در نظرم هیچ یک از آنها عیب نبود، اما حالا؟ حتی برای خود من هم باور کردنی نیست که این من بودم، مرتکب این همه جنایت شدم. من این پستی ها را کردم در حالی که رت تو می دانی که من آدم پستی نبودم. من این طور بار نیامده بودم. مادرم در اینجا سکوت کرد و حرف خود را فرو داد. آن روز تمام مدت سعی کرده بود الن را به یاد نیاورد و حالا نمی‌خواست که مادرش در نظرش مجسم شود. من خودم هم متحیرم که مادرت چگونه بود. در نظر من اینطور است که تو بیشتر به پدرش شباهت داری. مادرم؟ اوه رت، برای اولین بار در زندگی احساس خوشبختی می‌کنم که مادرم زنده نیست. اگر بود هرگز نمی‌توانست ببیند که دخترش اینقدر بد بار آمده. رت، این زن یک پارچه رحمت بود، مهربانی بود، انسانیت بود. او به مراتب ترجیح می‌داد که من از گرسنگی بمیرم و هرگز این کارها را نکنم. و من هم چقدر در زندگی آرزو داشتم که شبیه به مادرم بودم. متأسفانه ابداً به او شباهت ندارم در هیچ چیز. من دلم نمی‌خواست مثل پدرم می‌شدم. ببین رت، من پدرم را دوست می‌داشتم ولی این مرد، خدایا چه بگویم؟ به قدری آدم بی‌فکری بود. رت، بعضی مواقع من خیلی سعی می کردم که با مردم خوب باشم، به فرانک مهربانی کنم، ولی اغلب آن ترس از بیپولی و بیچارگی، آن خیال گرسنگی کشیدن و درمانده بودن، طوری نیمه شبها مثل کابوس وحشتناکی به سراغم می آمد که می خواستم همان دقیقه از تخت بیرون بپرم و به سراغ پول بدوم. دست هر کسی پول می دیدم، آن را چنگ بزنم و محکم نگاه دارم، مبادا آن روزها تکرار شود. قطرات اشک مثل جوی باریکی از گوشه چشمانش جاری بود. دست رت را طوری محکم در دستان خود نگاه داشته بود که ناخونهایش در گوشت او فرو می رفت. رت در حالی که صدایش آرام و آسایش بخش بود پرسید: آخر چه فکر می کردی؟ می ترسیدی چطور شوی؟ اوه رت، فراموش کرده بودم به تو بگویم. تو نمی دانی در گذشته من در تاراش گذرانده بودم. هر وقت تصمیم می گرفتم کارم را رها کنم و با شوهرم خوب شوم و دیگر دنبال این چیزها نگردم، شب که می شد خواب می دیدم دوباره در تارا هستم و مادرم مرده و یانکی ها زندگی ما را غارت کردند و ما همه گرسنه و بی‌کس مانده ایم و نمی دانیم چه کنیم. باور نمی کنی همان شب احساس گرسنگی می کردم. خب ادامه بده. هیچ، خواب می دیدم پدرم، خواهرها و سیاه‌پوستا همه گرسنه‌اند و لباس ندارند بپوشند و همه به سمت من هجوم می آورند که اسکالت ما گرسنه ایم. چیزی نداریم. تکلیف ما چیست؟ آن وقت من مانده و نمی دانم با اینها چه کنم. چطور شکمشان را سیر کنم و تن برهنهشان را بپوشانم. آن موقع است که در خواب به خودم می گویم؟ اگر یک بار از این بدبختی رهایی پیدا کردم و از تارا بیرون رفتم، دیگر هیچ وقت در زندگی نخواهم گذاشت گرسنگی بکشم. آن وقت در عالم خیال می‌بینم که همه جا را مه غلیظی پوشانده و من دارم به تنهایی می‌دوم. مثل دیوانه ها می‌دوم و نمی‌دانم به کجا می‌روم و به چه کسی پناه می‌آورم. آنقدر می‌دوم تا قلبم از کار می‌ایستد. باز می‌بینم مثل اینکه کسی دارد مرا تعقیب می‌کند، شروع به فرار می‌کنم. دیگر نفسم در نمی‌آید. پیاپی به خود میگویم که اگر توانستم از این محلکه بگریزم و خود را نجات دهم دیگر نخواهم گذاشت کسی دنبالم کند. اما چیزی که هست این است که نمیدانم دارم کجا میروم و وقتی بالاخره از ترس بیدار میشوم میبینم بدنم یخ کرده و گرسنه‌ام شده. دیگر مثل اینکه آن موقع آنقدر پول در جهان نیست که بتواند مرا گرم و سیر و راحت نگاه دارد. مدام میترسم که مبادا دوباره گرسنه شوم و احساس سرما و لرز کنم. وقتی میبینم فرانک با من خصاصت میکند و حاضر نیست وحشت مرا بفهمد و در زندگی به قدر کافی به من اطمینان بدهد که دیگر بیچاره نخواهم شد، آن وقت است که عصبانی میشوم و از او بدم میآید. خیال میکنم او حالت مرا نفهمید و من هم نمیتوانستم او را وادارم که بفهمد. خیال داشتم یک روز که وضع خودم بهتر میشد و او هم اندوخته مالیش بیشتر میگردید همه چیز را به او حالی کنم، ولی حالا دیگر خیلی دیر شده و او مرده. اهرت، آن روزی که این کارها را میکردم آنقدر اطمینان داشتم راه درست میروم که حاضر نبودم حرف کسی را قبول کنم، اما حالا میفهمم که اشتباه میکردم. اگر دیگر امروز مجبور شوم باز هم همین کارها را بکنم، راه دیگری انتخاب خواهم کرد. ساکت، هیچ نگو. و بلافاصله دستش را از لابلای انگشتان و ناخن‌های او بیرون کشیده و دستمالی عجیب درآورد. بیا زود اشک‌های چشمانت را پاک کن، مثل اینکه صدای پای می‌آید. لزومی ندارد که تو دیگر گریه کنی و به خود صدمه بزنی. دستمال را از دستش گرفت و گونه‌های اشک‌آلود خود را پاک کرد. در آن موقع مثل این بود که کمی سبک‌تر شده، مثل این بود که کسی بار سنگینی از روی قلبش برداشته. این مرد که اکنون آنجا برابرش نشسته بود، طوری اطمینان بخش و آرامش دهنده به نظر می آمد که اعصابش را تسکین می بخشید. حتی آن مختصر انحناء گوشه لبانش طوری بود که ناراحتش نمی کرد، بلکه به او اطمینان می بخشید که این خیالات همه واهی و بیهوده بوده. ببینم، حالا حالت بهتر شده، اینطور نیست؟ کمی بخند. و سپس به چشمانش نگریسته اضافه کرد. اسکالت، تو حالا به من میگفتی که اگر باز مجبور شوی همین کارها را بکنی، راه دیگری انتخاب میکنی، اینطور است؟ درست فکر کن و با دقت به من جواب بده. خب البته، گفتم درست فکر کن و بعد جواب بده. ببینم، آیا به قول خودت در این مدت که این کارها را کردی، چاره دیگری هم داشتی که بکنی؟ نه. در این صورت از چی چیز حالا متاسفی؟ حالا از این متاسفم که این پستی‌ها را کردم و او مرد. خب اگر او نمرده بود باز هم تو به این پستی‌های خود ادامه می‌دادی، اینطور نیست؟ آنطور که من احساس می‌کنم آنقدرها متاسف نیستی از اینکه با فرانک ازدواج کردی و او را فریب دادی و بالاخره باعث کشتنش شدی، فقط از این متاسفی که برای این بدی‌هایی که کردی به جهنم می‌روی. صحیح است یا نه؟ تقریباً همینطوره. کمی موضوع رو با هم مخلوط کردی. فلسفه‌های اخلاقی تو هم کمی مخلوط شده. تو درست حالت آن دزدی را پیدا کردی که در موقع سرقت دستگیر شده. تأسفش از این نیست که چرا دزدی می‌کرده، بلکه فوق‌العاده متأثر است از این که چرا دستگیرش کردند و می‌خواهند او را به زندان بفرستند. چه؟ دزد؟ اوه، این طور نکته‌بین نباش. مقصودم این نیست که دزدی، بلکه می‌خواهم بگویم که اگر این عقیده احمقانه را نداشتی که به دوزخ می‌روی و به آتش ابدی می‌سوزی، تأسفی نداشتی از این که شر فرانک را از سر کندی. اوه رت، تصدیق کن، درست میگویم یا نه؟ تو داری حقیقت را اعتراف میکنی و در این حال میخواهی دروغ هم بگویی. ببینم اسکالت، آن روز که تو حاضر شدی آن چه بگویم، آن جواهر قیمتی خود را که برایت ارزش جان داشت در مقابل $300 در اختیار من بگذاری، آیا هیچ وجدانت ناراحت نشد و فکر نکردی که مثلا ممکن است به جهنم بروی و بسوزی؟ دیگر طاقت مقاومت و بازیگری نداشت. چه لزومی داشت حالا به او دروغ بگوید؟ این مرد همیشه فکرش را می‌خواند. آن موقع دیگر به فکر خدا، جهنم و این چیزها نبودم و وقتی هم به یاد خدا افتادم فکر کردم حتما او می‌فهمید که من درمانده بودم. پس وقتی فرانک را فریفتی و با او ازدواج کردی، باز هم با خدای خودت مشورت کردی و اعتراف کردی که اهره، تو مرا دیوانه کردی. تو خودت که به خدا ایمان نداری، چرا اینقدر حرف خدا را به میان میکشی؟ درست است، اما تو به خشم خدا معتقدی و به همین دلیل است که میترسی به قصاص کارهایی که کردی به جهنم بروی. گوش کن اسکالت، چه میخواهم به تو بگویم. خداوند هیچ وقت گوشش به این حرفها بدهکار نیست. سؤالی از تو میکنم. از اینکه تو هنوز مالک تارا هستی و آنجا را از دست ندادی تا عده خرجین به دوش صاحبش شوند متاسفی؟ آیا پشیمانی از اینکه گرسنه نیستی و لباسهایت پاره نیست؟ نه. در این صورت آیا راه دیگری داشتی جز اینکه با فرانک ازدواج کنی؟ نه.
این مرد لزومی نداشت با تو ازدواج کند، مگر کسی او را مجبور کرده بود. مردها اختیار دست خودشان است. گذشته از اینها، اگر دلش می‌خواست به حرف‌های تو گوش نمی‌داد و خودش را به زحمت نمی‌انداخت. ولی آخر اسکالت، چرا حاضر نیستی حرف مرا بفهمی؟ چه لزومی دارد قصه بی جهت بخوری؟ اگر قرار بود که یک بار دیگر این کار تجدید شود، آن وقت او به تو دروغ میگفت و با تو ازدواج میکرد، باز هم تو خود را به مخاطره میانداختی و آن وقت او از تو انتقام میگرفت. اگر این مرد با خواهرت سولن عروسی کرده بود، ممکن بود که او فرانک را به مرگ نکشاند، ولی بعید نبود که دو برابر او را بدبخت میکرد. چه فرق میکند؟ ولی رد، آیا من میتوانستم با او مهربانتر باشم یا نه؟ میتوانستی، اما اگر خودت نبودی و کس دیگری بود. ولی تو اینطور به دنیا آمدی که هر کسی را که بخواهی و خودش اجازه دهد اذیتش میکنی. همیشه آن که قوی است آزار میدهد و آن که ضعیفتر است باید تحمل این آزار را بکند. تمام اینها تقصیر فرانک است که از روز اول تو را به زیر شلاق نکشید. اگر کشیده بود تو ضعیف میشدی و او قوی. دیگر نمیتوانستی این کارها را بکنی. من از تو خیلی تعجب میکنم اسکالت، که حالا در این سن زندگی این فکرها را میکنی و خود را عذاب میدهی. هر کس دیگری به جای تو بود همین کارها رو میکرد و فرصت را از دست نمیداد. پیروان اقتضای موقعیت هیچ وقت فرصت خوب را از دست نمیدهند. این کلمه چه بود گفتی؟ پیروان اقتضای موقعیت، یعنی کسانی که از هر موقعیتی استفاده میکنند. خب این کار بدی است یا خوب؟ آنها که فرصتها را از دست دادند و استفاده نکردند، این افراد را آدمهای بدی میدانند و بدنامشان میکنند. رت، شوخی را امشب کنار بگذار. من دلم می‌خواهد در یک چنین موقعی تو با من جدی حرف بزنی. من حرف بدی نزدم، شوخی نکردم عزیز دلم، می‌فهمی؟ اگر ناراحتی از جای دیگر است. تو چطور جرأت می‌کنی؟ من جرأت می‌کنم. تو در آن مرحله هستی که اگر یک کلمه حرف مخالف میل از زده شود فوری به گریه می‌زنی. حالا من برای اینکه دیگر از این حرفا نظرم و تو را سرگرم کنم، آن مطلبی را که خیال داشتم به تو بزنم خواهم گفت. در حقیقت امشب برای این آمده بودم که قبل از مسافرتم این حرفها را به تو بزنم. مگر میخواهی مسافرت کنی؟ میخواهم به انگلستان بروم و شاید ماها طول بکشد تا برگردم. اسکالت، موضوع وجدان و این حرفها را به دور بینداز. دیگر میل ندارم از این مهملات حرف بزنی. حالا به من بگو، میل داری که این خبر تازه مرا بشنوی؟ ولی؟ جمله خود را شروع نکرده مکس کرد. بین بدحالی که عذاب وجدان را تخفیف می‌بخشید و کلمات مسخره آمیز و در این حال تسکین دهنده رد متدرجاً شبح فرانک بار دیگر از میان تاریکی‌ها نمودار شد. شاید رد راست می‌گفت. شاید خدا خودش می‌فهمید. سعی کرد شبح فرانک را از حافظه خیشتن دور کند و آرام شود. به خود گفت: راجع به این مسائل فردا فکر خواهم کرد. پس از چند لحظه سکوت روی به رد کرده و گفت: خب رد، چه خبری می‌خواستی به من بدهی؟ و آن وقت با یک فشار بینی خود را در دستمال او پاک کرده و گوشی از گیسوان خود را که به روی پیشانیش ریخته بود پس زد. رد در حالی که قیافه شوخی آمیز به خود می‌گرفت گفت: خبری که می‌خواستم به تو بدهم این است که من هنوز تو را بیش از هر زن دیگری در عالم می‌خواهم و حالا که فرانک از میان رفته فکر کردم که شاید تو بی‌میل نباشی این نکته را بدانی. اسکالت یک مرتبه دستش را از میان دو دستش بیرون کشید و به پا خواست. مسلماً تو یکی از بی‌تربیت‌ترین مردان عالم هستی که در این موقع اینجا آمده‌ای و با این حرف‌های کثیف. من می‌بایستی می‌دانستم که تو عوض شدنی نیستی. بیچاره فرانک هنوز جسدش سرد نشده. اگر تو کمی انسانیت سرد می‌شد آن وقت. خواهش می‌کنم زود بلند شو و از اینجا برو بیرون. خواهش می‌کنم ساکت باش، وگرنه میس پیتیپت همین عصا پایین خواهد آمد. و آن وقت دو دستش را دراز کرده، مچ دست‌های او را محکم گرفت. متاسفم اسکالت که تو مقصود مرا نفهمیدی. مقصود تو را نفهمیدم؟ خیلی هم خوب فهمیدم، ولم کن. بعد دست خود را محکم کشید. ولم کن و پشت را از اینجا برو بیرون. من هرگز آدمی به کج سلیقگی تو ندیدم که در یک چنین موقعی. گفتم ساکت. منظور من این بود که اگر میل داشته باشی از تو تقاضا کنم با من ازدواج کنی. حالا اگر پیش از زانو بزنم و این تقاضا را بکنم قانع می‌شوی؟ یک مرتبه گفت اوه و گیج و بهت زده به روی نیمکت نشست. نگاهش میکرد. دهانش باز مانده بود و متحیر بود مبادا آنچه میشنید خود ایس مولود اثر الکل. چطور میتوانست آن حرف تحقیرآمیزش را فراموش کند که روزی به او گفته بود؟ عزیز من، تو باید این موضوع را بدانی که من آدمی اهل ازدواج و این حرفها نیستم. یا خودش مست بود و یا این مرد دیوانه شده بود. ولی رت به هیچ وجه دیوانه به نظر نمی رسید. آنقدر آرام بود و به حدی جدی حرف می زد، مثل اینکه درباره خوبی و بدی هوا صحبت می داشت و هنوز تنین کلمات محکمش در گوشش بود.
اسکالت، ببین چه به تو می گویم. من از اولین روزی که تو را در 12 بلوط دیدم، از همان موقعی که تو آن گلدان را پرت کردی و ناسزا گفتی و ثابت کردی که یک بانو نیستی، من از همان وقت دلم خیلی تو را خواست. همیشه میل داشتم تو را برای خود داشته باشم، حالا به هر صورتی که ممکن باشد. موقعی که با فرانک عروسی کردی و دیدم که کمی سرمایه به هم زدی، فکر کردم که دیگر به طرف من نخواهی آمد. امروز هم همین حساب را می‌کنم. دیگر سببی نمی‌بینم که به من محتاج باشی، به سراغم بیایی. به این دلیل است که به تو پیشنهاد ازدواج می‌کنم تا تو را برای خود داشته باشم.
رت باتلر، به من بگو آیا این هم یکی دیگر از آن شوخی‌های کثیف توست؟
به جان خودم اسکالت که تو هنوز شک داری از این که من جدی می‌گویم.
نه اسکالت، این حرف من شوخی نیست و یک پیشنهاد شرافتمندانه است. تصدیق می‌کنم که موقع خوبی را برای این کار انتخاب نکردم، ولی تو که خودت می‌گویی من اهل تربیت نیستم. علاوه بر این من فردا عازم یک مسافرت طولانی هستم و از آن می ترسیدم که اگر این حرف را نمی زدم و می رفتم تا وقتی که برمی گشتم با دیگری ازدواج می کردی تا باز هم مختصری از او پول در بیاوری. به این دلیل فکر کردم که اگر صحبت از شوهر و پول برای تو باشد، چرا خودم و پولهایم را در اختیار تو نگذارم؟ باور کن اسکالت که من دیگر خسته شدم از بس که تو را دنبال این شوهر و آن شوهر تعقیب کردم.
پیدا بود آنچه رت می گفت راست بود و در این امر تردید نبود. دهانش خشک شده و هر بار آب دهانش را قورت می‌داد و سعی می‌کرد بیشتر به چشمانش نگاه کند بلکه راضی بیابد. این چشمان پر از خنده بودند، اما در این حال چیز دیگری هم در عمقشان هویدا بود، چیزی که قبلا هرگز ندیده بود، فروغی که قابل تردید و تفسیر نبود.
راحت و بیخیال آنجا به روی صندلی نشسته و نگاهش می‌کرد و نگاهش حالت آماده باش گربه‌ای کمین کرده ای را داشت که برابر سوراخ لانه موشی نشسته باشد. در صورت و چشمانش چنان قدرت جاذبه مردانه‌ای بود که اسکالت اندکی ترسید و خود را عقب کشید. این مرد داشت به او پیشنهاد ازدواج می‌کرد و در این امر کمترین شکی وجود نداشت. اما این کاری نبود که بشود آن را به آسانی باور کرد. یک بار خودش نقشه کشیده بود که او را به دام بکشد و اقرار عشق و ازدواج از زبانش بشنود و بعد با رد کردن این پیشنهاد تلافی بدیهایش را بکند، اما این مرد به هیچ وجه سر فرود نیاورد. حالا خودش یک مرتبه این حرف را زده بود و تا آن لحظه هرگز به فکرش خطور نکرده بود که ممکن است اینطور ناگهانی چنین پیشنهادی را از زبان او بشنود. در حقیقت این مرد طوری او را غافلگیر کرده بود که خودش ناچار حالت یک دختر مدرسه‌ای را پیدا کرده بود که در برابر این پیشنهاد خجالت بکشد و سرخ شود.
من دیگر هرگز ازدواج نخواهم کرد.
چرا؟ باز هم می‌کنی. تو برای این به دنیا آمده‌ای که همیشه شوهر داشته باشی. در این صورت چرا مرا به شوهری خود قبول نمی کنی؟
ولی رت، من تو را دوست ندارم.
این امر دلیلی برای رد کردن تو نمی تواند باشد. برای اینکه دوباری که تو در گذشته شوهر کردی، کدام وقت عشقی وجود داشت؟
اوه، تو چطور جرأت می کنی چنین حرفی را بزنی؟ تو می دانی که من از فرانک خوشم می آمد.
رت سکوت کرد.
من از او خیلی خوشم می آمد و...
ما در این مورد بحثی نداریم. حالا خواهش میکنم تا موقعی که من در مسافرت هستم درباره این پیشنهاد من فکر کن.
رت، من از مسائل کشدار خوشم نمیآید. ترجیح میدهم که همین حالا حرفم را بزنم. من به زودی به تارا برمیگردم و ایندیا ویلز پهلوی امپیتی خواهد ماند. خیال دارم مدت زیادی در خانه خودم بمانم و
من دیگر خیال ندارم با کسی عروسی کنم.
مهمل میگویی، دلیل ندارد.
دلیل نمیخواهد، دیگر میل ندارم زن کسی بشوم.
تفلک بیچارم، تو تا امروز به درستی با کسی ازدواج نکرده ای. هرچه تا کنون کردی بچه بازی بود. تو از ازدواج چه میدانی؟ قبول دارم که تا امروز در شوهر کردن شانسی نداشتی. دفعه اول از لج دیگری شوهر کردی و دفعه دوم به خاطر پول. حالا دفعه سوم برای خاطر ازدواج واقعی این کار را بکن، برای خاطر لذت ازدواج.
لذت؟ این حرفهای احمقها را نزن. در ازدواج هیچ وقت لذت نیست.
تا حدی آرامش اولیه به وجودش بازگشت، آرامشی که مخلوط با رخوت و فراموشی بود. به آهستگی جواب داد:
برای مردها مثل این است که لذت در بر دارد و فقط خدا می‌داند چرا. من که دلیل این امر را نفهمیدم، اما برای زنها تنها چیزی که از ازدواج گیرشان می‌آید این که شکم می‌سیر کنند، مثل سگ جان بکنند و با حماقت‌های شوهر بسازند، آخر سال هم بچه تحویل بدهند.